واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الهی انطقنی بالهدى و الهمن التقوى. هدیه به پیشگاه سراسر نور و رحمت حضرت صدر الخلائق و خیر المرسلین صلی الله علیه و آله و اهل بیت مکرمش علی الخصوص سید الشهدا علیه آلاف التحیه و الثنا صلواتی هدیه. عرض ادب، ارادت، خاکساری، التجا، استغاثه، عرض تسلیت به محضر با عظمت حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح و منسواه و فدا و عجل الله تعالی فرجه و شریف صلوات دیگری محبت کن. و ارواح طیبه شهدا از صدر اسلام تا شهدای اخیر، سلامتی و عافیت جانبازان و مجروحان، تسلای داغداران، شادی ارواح مؤمنین و مؤمنات از صدر اسلام امام عزیز، سلامتی همه شیعیان امیرالمؤمنین، سلامتی زوار سید الشهدا، سلامتی رهبر معظم انقلاب صلوات دیگری محبت کن. بحث اربعین پیچیدگی هایی داره، یه مناسبتی است که از قدیم جزء مناسبت‌های شیعه بوده، اما وجهش محل اختلاف بوده. بعضی وجه مهم بودن اربعین رو به زیارت جابر دونستن، بعضی هم گفتن خب مگه جابر کی بوده که یه زیارت بره بشه مثلا 1400 سال مبدأ یه مناسبت. 40 هم برای هیچ امامی نداریم، ولی برای امام حسین علیه السلام داریم. بعضی رسیدن اهل بیت به کربلا رو برداشت کردن، که اینم محل بحث تاریخیه که نمیخوام واردش بشه. یه بحث فرعی اضافه ای هم داره که بعضی گفتن نه اربعین سال بعد اومدن، که این دیگه یه حدث بی خودیه کلا، اگر آمده باشن همون سال اول اومدن. و موندن چی کارش کنن؟ معروف بود، بعضی گفتن روز ملحق شدن سر مطهر سید الشهدا به بدن مبارکشه، این معروف بوده بین قدمای ما قرن 4 و 5 و 6 به این عنوان اربعین مشهور بوده. حالا هر کدوم اینا رو بخوام وارد بشم و نقل هاشو بگم، میبینید بحث های زیادیه. اربعینه بوده اما وجه مناسبتش روشن نبوده. زیارت نامه منسوب امام صادق هم داره که خیلی زیارت نامه پرمطلبیه. این اربعینی هم که امروز داره اتفاق میفته که این خودش یه مناسبت مهمیه. اصلا اگر اربعین نبود یه وقت دیگری هم بود، این که این جمعیت پشن برن زیارت، این همه آدم پیاده حرکت کنن، که هر وقت سال این اتفاق میافتاد میشد از شعائر باهره روشن حسینیه. منتها این وجه رو هم باز حرفای اضافی توش زده میشه، مثل اینکه همین امروز من دیدم در رسانه میگفتن این اربعین علامت ظهوره. یه خلاصه ظهور فعلا لپ لپ دست عزیزان شده. بله، به عنوان دعا ما دعا کنیم که این اربعین منجر به ظهور بشه، تمهید ظهور باشه، نمیدونم آمادگی شیعیان برای ظهور باشه. الهی آمین. به عنوان دعا بله، اما به عنوان خبر از قبل نمیدونیم از کجا میارن این حرفا رو میزن دیگه. حالا برای اینکه نقدم روشن نباشه به کدوم عزیزیه دیگه جملاتشو عرض نمی کنم که بخوام نقد کنم. خلاصه حرف گتره زیاده، پروندنی زیاده، الحمد بازار حرف پروندنی زیاد. یک وجهی از اربعین که این وجه مربوط به حرکت امام حسین علیه السلام و مستنداتی داره اونو میخوام عرض کنم و بنده احتمال جدی میدم که حرمت یعنی عظمت اربعین به این جهت بوده. دستگاه خلافت بعد از پیغمبر اکرم تمام تلاششو کرد با اینکه آدمهای بی ربطی به هم بودن. آدمهای بعد از پیغمبر اکرم اون خلفا اینجوری نبود اتحاد فکری با هم داشته باشن، بلکه اتحاد منفعتی داشتن. همون جور که امیرالمومنین سلام الله علیه در مورد طلحه و زبیر فرمود که هر کدوم اینا پیروز میشد اولین کاری که میکرد سر اون یکی رو میبرید. اینا سر دشمنی با امیرالمومنین چون دشمنشون مشترک شد با هم شروع کردن به کار اشتراکی، وگرنه در حد نماز جماعت صبح به هم راه نمیدادن. یه ساعت ور میرفتن این نماز جماعت بخونه، شما حساب کنید توی مسجد دو تا نماز جماعت به هم تنه بزنن، نیم ساعت مردم ببینن هیچ کی حاضر نمیشه به نفع یکی بره کنار. اینا در این حد. یا وقتی در بیت المال بصره رو باز کردن این دوتا با عایشه رفتن تو پولایی که میخواستن وردارن، بالاخره به عده وعده داده بودن، ولی بیت المال شما حساب کنید یه جایی مثل این حسینیه همجوری سکه رو هم ریخته باشه، اینا مگه چقدر میتونستن به این اون بدن؟ جرئت نکردن درشو ببندن، کلیدو دست یکی بدن، سه تا قفل زدن. یا عایشه یه قفل زد، طلحه یه قفل زد، زبیر هم یه قفل زد. سلام علیکم. یعنی این که اینا اتحادشون در دشمنشون که امیرالمومنین بود و یعنی اینا با هم خوب نبودن ابدا. اینی که قرآن در مورد کفار هم میفرماد، در مورد دشمنان خدا میفرماد که انشالله در مورد دشمنان ما هم به زودی ما با همه وجودمون بچشیم، خدا این اتحاد ظاهری اینها رو به یه خلاصه فروپاشی مفتزهانه انشالله مبدل کنه که بالاخره خواهد شد. دیر و زود داره، سوخت و سوز نداره، ما باید صبر کنیم. اینکه تحسبهم جمیعا، شما خیال میکنید اینا با همن و قلوبهم شتا، همین اینایی که الان با همن علیه ما، این مستکبرین مثل صهیونیست‌ها و امریکا اینا رو عرض میکنه، اینا یه روزی فروپاشی کنن شما باورتون نمیشه این انقدر با هم دشمنن. اما حالا منفعت مشترک فعلا و دشمن مشترک ما هست. بعد از پیغمبر اکرم یک پارچه اهل بیتو کوبیدن. حالا مثال این که اینا با هم دشمنن، ظاهرن با هم بودن، سر دشمنی با هم بیرال مومن اینا کوبیدن. چون ممکنه به ذهن یه نفر برسه که واقعا کدام عقل متفکری بعد از پیغمبر این همه تخریب و پشت سر هم و فکر شده انجام داده، کدومی که این خلفا اینقدر مخش کار میکرده. بعضی که نتونستن اینو حل کنن گفتن همش رو یهود کرده. یه نظریه قبل از این که ما داشته باشیم همه چی کار خودشونه، ما یه عده داریم که همه چی کار یهوده و مف خلاصه برای یهود رپورتاج میکنیم. یهود غلط زیاد کرده، ولی به این معنا که خیال کنیم یهود پشت ماجراست، کل مباحث 25 سال قبل از امیرالمومنین همه رو یهود چیده، نه خیلی اینطوری نیست. دلیل روشنی بر این مبنا نیست. بله او هم یک سر قضیه است، همه با امیرالمومنین و پیغمبر و دین پیغمبر مخالف بودن، برای شکستش اتحاد استراتژیک پیدا میکردن و شما میبینی انگار برنامه ریزی شده است. یکی از اون چیزهایی که در طول تاریخ تمام فرق اسلامی از خلفا بگیری تا فرقه های اسلامی یک پارچه کوبیدن، جایگاه اهل بیت. حتی فرق شیعی غیر امامیه، فرق شیعی غیر امامیه. چون مثلا یکیش مسئله نسه، مسئله نس یعنی اعلام الهی بر امامت. اعلام الهی یعنی کاشانی، علیکی نگه من امامم، میگن پیغمبر تو رو کاشانی، امام که هیچی کفشم نیستم. مثلا حالا اونا هم بالاخره توهم داشتن دیگه، تازه من شاید از اونا بدتر نباشه، یه توهمی داشتن. خب اگر قرار بر نس باشه نوبت به من نمیرسه، به فلان خلیفه نوبت نمیرسه، مثلا به طلحه نوبت نمیرسه، پیغمبر کجا تو رو معرفی کرده؟ ظاهرش این بود طلحه با زبیر، این دوتا با عایشه، اینا با عثمان، اونا با معاویه، اونا با اینا اختلافاتی دارن. اما مسئله نس بر امامت نفی همه است، چون میگه امامت را باید پیغمبر اعلام کند، و اگر قرار پیغمبر اعلام کنه فقط اینجور نیست که خلیفه اول نه، خلیفه دوم نه، معاویه هم نه، فلان امامزاده هم نه، بچه های زید هم نه، ها نوادگان اسماعیل هم نه، همه نه دیگه. وقتی نسه یعنی نه به همه، لذا ما مقابل همه قرار گرفتیم یهو تو این موضوع فکری، لذا از دم زدن ما رو، از دم زدن. کجا رو باید می زدن؟ باید اهل بیت رو می زدن. اهل بیت به چه معنا؟ اهل بیت به همون معنایی که پیغمبر فرمود ما انتمسکتم به این دوتا لن تزلو ابدا، یعنی اینا متحد قرآنن. متحد قرآنن یعنی چی؟ یعنی اینا یه علمی از کتاب دارن که با علم شما فرق میکن. اگه قرار بود همه مع القرآن و القرآن و مه باشن که معنا نداشت پیغمبر فرمود علیون مع القرآن و القرآن و مه، کلکم مع القرآن و القرآن مع کلکم، نیست که. برای یه علی زمان خودش اینطوریه سلام الله علیه، بعد امام مجتبی، بعد سید الشهدا، همینجور تا امام زمان. لذا علیون مع القرآن و القرآن و مع علی، این یه فضیلت نیست، این یه نه بزرگ به همه مفسرانه. نه مفسران همه دریوری میگن و همه تلاش میکنن به یه حقایقی برسن، اما فهم استنباطی حدسی یه عالم فرق داره با کسی که داره در افق وحی حرف میزن. این فهم من با پیغمبر، من که نه، فهم یه مفسر بزرگ با پیغمبر چیه؟ اون مفسر داره حدس میزنه ولی پیغمبر بهش وحی شده. این روز اول از زهرا سلام الله علیها در خطبه فدکیه یه چک زد زیر، یعنی زد زیر میز همه جریان ها، فرمود اانتم اعلم بخصوص القرآن ام ابی، شماها عموم و خصوص قرآن رو میفهمید یا بابای من؟ خب جواب معلومه دیگه، بابای شما بهش وحی شده، ماها فوقش بریم یه فهمی پیدا کنیم، بس ایشون میاد نقد به من مینویسه، ایشون یه کتاب در رد هر دو ما، آدم بحث فکریه دیگه. انتم اعلم بخصوص القرآن ام ابی و ابن عمی، صدیقه طارق همون، شماها قرآن میفهمید یا بابای من و پسرم هم که امیرالمومنین، یعنی زد زیر میز فهم همه. نه اینکه ماها حق نداریم قرآن بفهمیم، ما قرآن میخونیم، سعی میکنیم بفهمیم، ولی فهم ما با فهم پیغمبر یکسان نیست، یک سطح نیست، در یک افق نیست. خدا انشالله ما رو هم یه اندکی به سمت پیغمبر نزدیک کنه انشالله. نفی همه بود و هر کسی دنبال خلافت بود، دنبال حکومت بود، دنبال قدرت بود، دنبال امامت بر مردم بود، یه دشمن مشترک داشت و اونم اهل بیت بود. هر کی که میخواست باشه، هر کی که میخواست باشه، دستگاه سقیفه بعد با اهل بیت مخالفت میکرد، دستگاه بنی امیه هم بعدن با همین اهل بیت بعد مخالفت میکرد، دستگاه بنی عباس هم بعد با همین اهل بیت مخالفت میکرد، بچه های زید هم بعد با همین اهل بیت مخالفت میکرد. مقدمه سقیفه رو ببینی، هر جریانی مجبور بود، چون اون کسی که مقابلش بود زورش زیاد بود، هیچ یک از این جریان ها نگفتن مثلا خلیفه اول فهمش همون فهم پیغمبره، نگفتن در همه موضوعات، یا دوم یا سوم یا بنی امیه یا کی یا ائمه زیدیه در دوره‌های بعدی، هیچ کس هم چنین حرفی نزد. ما یه حرف ادعای بزرگ داریم، اونم اینه که اهل بیت متحدن در فهم با پیغمبر، اما این جمله از ازرا همین کار کرد دیگه، انتم اعلمو به خصوص القرآن ام ابی و ابن امی. امیرالمومنین گذاشت کنار پیغمبر، غیر از امیرالمومنین هر کی جای پیغمبر کنار پیغمبر میذاشت توهین به پیغمبر بود. مثلا شما قرآن میشتن فهمید یا پیغمبر رو کاشانی، این توهین به پیغمبر اسم منو بذاری کنار پیغمبر. برای من نوشابه زیاد باز کردی ولی برای پیغمبر جسارت کردی که فهم پیغمبر رو آوردی عدل فهم من قرار دادی. حتی اگه میفرمود که انتم اعلم به خصوص القرآن ام ابی و سلمان، بازم توهین به پیغمبر بود. فقط امیرالمومنین اینطوریه، بعدش فقط امام حسن اینطوری. تمام جریان ها شروع کردن به نفی اهل بیت. حالا من اشاره فقط میکنم به یکیش. وقتی امام صادق علیه السلام شهید شد، هشام ابن سالم و مؤمن اتاق رفتن تو مدینه میرن امام بعدی کیه، مخفی بود دیگه. اصلا جریان های امنیتی ما باید برن شیوه رفتار امنیتی اهل بیت ببینن که چی کار کردن که برای هشام ابن سالم و مؤمن اتاق فاش نشده امام بعد از امام صادق کیه. بعد اینا زیاد اینا رفتن میگه تو مدینه که خب دستگاه منصور دوانیقی که پرتمطراقه، این ور اون ور بگردیم، دیدیم این ور اون ور بگردی همه میگن عبدالله افتح، پسر بزرگ امام صادق بعد از شهادت حضرت، یا بنی عباس یا عبدالله افتح. ما خب چون پسر بزرگ امام صادق بود رفتیم پیش عبدالله افتح. اینا خبره کار بودن، هشام ابن سالم و مؤمن طاق 4-5 تا سوال فقهی پرسیدن، دیدن این همون جوابایی رو میده که تو مسجد آخوند بنی عباس جواب میده، فهمیدن این کار نیست. جالبه که او اونجا وقتی پرسیدن گفت اینا دکان اون حرفایی که از اهل بیت نقل میکنن، فقه همینه که مسجد بنی عباسی ها میگن. چرا باید عبدالله افتح فقه امام صادق و امام باقر رو بزنه به نفع فقه بنی عباس؟ چون اگر قرار امام صادق امام الهی باشه که بی نظیره، عبدالله افتح نمیتونه امام باشه. برای اینکه بتونه امام باشه باید علم امامو بزنه، چون قرار باشه امام علم الهی داشته باشه که خازن علم خداست، این نداره اینو، پس این حاکم نی امام نی. پس هم باید سقیفه یا منکرش باشن، هم بنی امیه منکرش باشن، هم بنی عباس منکرش باشن، هم بعضی امامزاده های مدعی، همه منکرشن. لذا همه زدن علم اهل بیتو و اهل بیت هم تلاش کردن برای اینکه اینو جا بندازن، که حالا بحثش مفصله، جاهایی هم اشاره کردیم. اینو میخواستم عرض کنم که یک منفعت مشترکی، یعنی دیدن با وجود امیرالمومنین نوبت به فلان خلیفه و فلان خلیفه نمیرسه، با وجود امام حسن نوبت به فلان بنی امیه‌ای نمیرسه، با وجود امام صادق علیهم السلام نوبت به بنی عباس نمیرسه، از دم زدن. اینو چه ربطی به هم داشتن؟ بعضی از نوادگان جناب زید با عبدالله افتح، با نفس زکیه و باباش، با بنی عباس، اینا چه راه برد مشترکی دارن؟ هیچی. دشمن مشترک دارن و اون امام معصوم. لذا همه اهل بیت رو زدن، امام معصوم رو زدن. همه سعی کردن بگن معنای اهل بیت انحصار در پنج تن آل عبا در روز اول نیست. چرا؟ چون اگر شما بپذیرید پنج تن آل عبا اصلی های اهل بیتن، دیگه مثل کاشانی ادعا نمیتونه بکنه من از اهل بیتم. ما خیالم راحته چون همچین ادعایی نداریم. ما نسبت به اینا کرنش میکنیم چون نسبت به اینا رقابت نداریم. شما فضیلت بگی من کیف میکنم، اما اگه من خودم رو نعوذ بالله رقیب امام صادق میدیدم شما از علمش چیزی میگفتی من کیف نمیکردم، گفتم حالا من چه گلی به سرم بگیرم که من علمم با علمش بخواد مسابقه بده. همه از دم زدن اهل بیتو به انواع کارهایی که اینو مفصل در جلساتی قبلا عرض کردم، عزیزان بخوان مراجعه میکنن. کار به یه جایی رسید که تلاش کردن با رفتار مخالف ندید بگیرن امام حسین رو، ائمه را. به این معنا بگیرید این که بنی هاشم قاطبتن تقریبا قیام سید و شهدا در کربلا را بایکوت کرد. حالا من به مورد خاص کار ندارم، کسی سوال کنه از من راجع به عبدالله ابن جعفر، عبدالله ابن عباس، محمد حنفیه، به خصوص یه فرد، میگم تا دلیل نباشه حق نداریم علیهش حرف بزنیم. البته اینها عابس کربلا نیستن، چه برسه به عباس کربلا علیه السلام، اینو نیستن. اما این که بدن یا خوبن باید دلیل داشته باشیم. نمیدونم من همه اینا شرایطشون چی بود، اما کلیت رو میشه فهمید. یعنی من این حرف منو تطبیق به همه مصداقا نکنید، کلیت رو میشه فهمید که بنی هاشم با امام حسین حرکت نکردن، چون بنی هاشم اتفاقا رقیبشون امام حسین بود که اینا از خانواده پیغمبر بود. حالا بگم مورد خاصی، نه نسبت مورد خاصی جرأت نمی کنم واضح حرف بزنم، میتونم یه چیزایی بگم ها، ولی لزومی نداره ما راجع به عبدالله ابن جعفر به شکل تفصیلی موضع گیری کنیم. حالا قیامت معلوم میشه روشن عبدالله ابن جعفر مثلا فرض کنید عابس و عباس علیه السلام نیستش، اما دیگه خائنه یا نی باید قیامت ببینیم. ولی بنی هاشم کلیتش نیمد پا امام حسین، بلکه نفی کردن رفتار حضرتو، هر کی یه جوری، یکی با دلسوزی، یکی با توهین، یکی با مثلا ادای عقلا رو در آوردن نیامدن. کربلا 17 نفر غیر از امام حسین از بنی هاشم است که نوعا اینا نوجوونه، نوعا به جز بچه های جعفر و بچه های ام البنین، بقیه نوجوونن یا جوان کم سن و سالن. از بزرگان بنی هاشم کس نیمد کربلا، حکومت تخریب و نفی و نقد اینا هم همراهی نکردن. همراهی نکردن اینها و همراهی کردن عملی با حکومت خیلی تخریب کرده امام حسینو. شب 28 رجب امام حسین علیه السلام از مدینه خارج شد، صبحش هر کی از بنی هاشم بیعت نکرده بود با یزید رفت دارالحکومه تو مدینه بیعت کرد. بیعت کردن اونها کمک کرد به یزید که بگه حسین ابن علی یک تنه دنبال شکستن انسجام جامعه اسلامیه و عناوین حقوقی علیه حضرت بار کنن و امام حسین را مهدور الدم معرفی کنن. اینی که امام حسین را بدون ترور کشتن معناش همینه، یعنی از جهت حقوقی جامعه را آماده کردن برای کشتن سید الشهدا که امام حسین مقصره. حالا شما نگاه کنید، برگردیم به اربعین، از کربلا تا کوفه چقدر راهه؟ کسی با مرکب بخواد بیا دو روز با استراحت بیاد با مرکب بخواد بیاد دیه. درسته؟ چرا باید نفر اول زوار روز چهلم بیاد؟ حالا اهل بیت آمده باشن کربلا یا نیامده باشن به بحث ما مربوط نیست، جابر اومده دیگه. چرا جا روز چهلم اومده؟ چرا دهه دوم محرم نیامده؟ چرا دهه سوم محرم نیامده؟ چرا دهه اول صفر نیامده؟ چرا 40 روز بعد؟ می چقدر راه بوده از کوفه پشه بیاد؟ ببینید جریان دشمن سعیشو کرد که امام حسین رو نفی کنه، علم امام را تبدیل کنه به فضای حسین ابن علی یک ماجراجوی حکومت طلب است، نعوذ بالله. ماجراجو یعنی به حرف و مشاوره عقلا گوش نمیخواد بده. این تبلیغ دشمن بود، انواع حرفا را هم زدن به حضرت، بعد هم حضرت رو شهید کرده. بعد برای اینکه این جا بیفته، این رو خشم نبود، حساب کتاب داشت. معاویه حجرب نهدی رو که کشت اجازه داد دفنش کنن، پدرش رو در آوردن گفتن اگه این مهدور الدم بوده برای چی دفنش کردی؟ من چه اجازه بهش نماز بخونن؟ پس تو معلومه خبر نداری، قبول نداری که حج ناحقه. به کربلا که رسید اجازه ندن امام حسین دفنش، که بگن ما نعوذ بالله مهدور الدم که 5-6 تا خطای بزرگ کرده بیعت امیرالمؤمنین نعوذ بالله شکسته، انسجام امت و شکسته، شق عصای مسلمین کرده، تضعیف حکومت اسلام کرده. این عناوینی که عنوانا خوبه، بار به یزید نمیشه، این حرفو تطبیق به یزید نمیشه. بعد هم امام حسین رو کشتن. قارت خیمه ها شما خیال کردید یعنی اینا به خاطر چی میخواستن بیان خیمه ها؟ قارت خیمه ها یعنی ما اینها رو از دین خارج میدونیم و اینا حق تصرف نداشتن. حدس که حرمت کردن که بگن حرمت نداره. اون لباسی که لباس کهنه حضرت که انقدر زخم برداشته بود، اون که قابل خرید و فروش نبود، دفنش هم نکنید، سر مطهرش هم بگردونید. یعنی سعی کنید مردم را همراه کنید که حسین ابن علی مقابل اسلام قرار گرفت. به نمازش چرا تیر زدن؟ میگه ما اجازه نمیدیم شماها که نعوذ بالله با رفتاراتون از دین خدا خارج شدید نماز بخونید. شما نباید نماز بخون. همه غلطی کردن برای اینکه حضرت رو حد که حرمت کنن. اسارت نوامیسش هم به همین جهت بود. مسجد تجدید بنا کردن در کوفه هم ادامه همین ماجرا بود. بگن یه یوم الله، پیروزی حق بر باطل، نعوذ بالله، ایمان بر کفر، نستجیر بالله، توحید بر شرک، نعوذ بالله. یعنی تبلیغ اینه. حتی یزید آیه خوند دیگه، گفت قل اللهم مالک الملک. این دستور خدا بود و برکت الهی بود. تبلیغات این بود، قل اللهم مالک الملک، تؤتی الملک من تشا و تنزع الملک من تشا، تعز من تشا، تذل من تشا. اینا رو چرا گفتن؟ ما اسلامیم. نه این نیست، نفی اهل بیت بود. سعی کردن جامعه رو هم همراه کنن تا اون کسی که نیزه رو جابجا کرده، اون کسی که تشت و بارد جابجا، همه رو تکریم کنن. که چی؟ که یک جریان محدودی مثل سید الشهدا مقابل اسلام و شرق قرار گرفت. هزار بار خاک بر دهن من، یه آدم رزل پست منافق قاتلی رو از این کسانی که ترور میکردن مردمو، بعد از اینکه دادگاهیش میکنن، دفنش میکنن، دیدید اجازه نمیدن سر قبر او شلوغ پلوغ بشه. چرا؟ چون میگن ادامه تکریم این کمک به تروره، کمک به قتل انسانهای بیگناه. جلوی تجمع سر قبرشو میگیرن. نستجیر بالله. اینا همین کارو با امام حسین کردن. تو کوفه شیعه‌ای که به خاطر بسته شدن دروازه شهر امکان خروج از کوفه نداشت، دیندار بود، بود. چرا اینا تو این 40 روز نیومدن؟ قاعدش اینه که اونجا رو داشتن میپاییدن. ممنوع بوده این زیارت. زیارت از چه جهت ممنوعه؟ که اون کسی که خلاف اسلام عمل کرده نباید تکریم بشه. توجه می‌فرمایید؟ اهل بیت پیغمبر بعد از کربلا با شمر هم سفرن تا شام. جگرها پاره، دلها سوخته، ولی اونجا رفتن. این تعبیر امام سجاد که زیاد شنیدید، از منم زیاد شنیدید، که پسر طلحه توی شام بهش گفت یبن رسول الله، طعنه میخواست بزنه، من غلبه، کی پیروز شد؟ حالا حضرت دستاش به گردنش بسته است، وسط اسراس، این طعنه است دیگه. حضرت فرمود اذا اردت ان تعرف من غلب، اگه میخوای بدونی کی برنده شده، و حین وقت صلاه، موقع نماز شد، اذن ثم اقم، توی اذان اقامه بگو. نگاه کن اسم پیغمبر در اذان و اقامه هست. ما رفتیم، جون دادیم، خون دادیم، اسیر دادیم، ولی نداشتیم اسم پیغمبر آسیب بخوریم. یعنی یک جریانی دنبال زدن اسلامه، با اهل بیت زدن اسلام میشه زد. پیغمبر اکرم هدایت رو به قرآن و اهل بیت فرموده دیگه. قرآنم نمیشد زد مستقیم اون زمان، یعنی یه نفر رسما میگفت من مخالف قرآنم، میفهمیدن بیدینه، لو میرفت. هیچ منافق اینجوری خودشو تابلو نمیکنه که بسم الله الرحمن الرحیم من قرآنو قبول ندارم. اما میتونستن حرفای دیگری بزنن، بگن اهل بیت که همه بنی هاشمن، این حسین ابن علی هم یه دونه استثنایی بده، بد عمل کرده، با بقیه ما مشکلی نداریم. بعدها بنی عباس بعضی از نوادگان امام حسن رو بهشون مسئولیت میدن، حاکم مدینه کردن، بگن ما با اهل بیت مشکل نداریم، ما با اون یکی مشکل داریم، اون یکی موسی بن جعفر علیه السلام خوب نی، اون یکی جعفر ابن محمد خوب نی، نعوذ بالله، ما بقیه مشکل نداریم، ما با اهل بیت خوبیم. در صورتی که اهل بیتی به کار نیست، اهل بیت تو روز اول 5 تان، بعد هر عصری بعدش هم یکی، کلش 14 تان به اون معنا. اینجوری با بیل اهل بیت نداریم که هر کی عرابس اهل بیته. بله محترمن، ساداتن، ما اهل بیت به معنای که امامت با اینا باشه، هدایت با اینا باشه، گمراهی در پشت کردن به اینا باشه، این تعداد محدودی هن. گاهی ور می داشتن مثلا موقوفه امیرالمومنین از دست امام سجاد بگیرن بدن دست یه فرد دیگری از نوادگان اهل. برای چی؟ چه مرضی داشتن؟ دنبال این بودن میگن این اهل بیت نیست، وگرنه پوله رو نمی گرفتن. میگم حالا یه مدت هم دست نوه های حسن ابن علی باشه، چرا همش دست نوه های حسین ابن علی باشه؟ اینا همشون نوه های پیغمبرن، محترمن. این نمیخواد الان احترام به سادات بذاره، این میخواد با این عنوان اون فرد اصلی اهل بیت رو بزنه به هر نحوی که بتونه. اهل بیت رسیدن شام، مردم شام توقع داشتن اسیر که میاد طبق قاعده اسیر جنگ ها غیر عرب بود، چون اسیر یعنی چی؟ اسیر لفظ دقیقش سبی، یعنی کسی که الان باید برده مسلمین باشه، چون در جنگ با مسلمین جزو کفار بوده، با مسلمین جنگیده. اسیر دیگه ما تو اسیر تو لفظ فارسی هر آدمی که گرفتار بشه میگن اسیر، یا آدمی که مثلا جریم فرض کنید که دیه غیر عمد هم گردنش الان زندانه، میگیم اسیر زندانه. ما اینجوری بیدقت استفاده میکنیم. اسیر در ادبیات دینی و اسلام یعنی برده‌ای که هنوز تقسیم نشده، یعنی این کسی که جزو کفار حربیه الان گرفتنش، این باید تعیین تکلیف بشه، حالا یا پول بده آزاد بشه یا برده بشه یا خدماتی بده، باید تعیین تکلیف بشه، ممکنه برده بشه، بهم میگن اسیر یا سبی، جمعش میشه سبایا. خب این معلومه، این کیان؟ اینا کفار حربی کیان؟ مسلمون نیستن دیگه. آنچه در کشور گشایی بنی امیه اسیر می اومد شام و دمشق غیر عرب بود، افریقایی بودن، شمال ایران بود، بالای آذربایجان بود، اینا عربی بلد نبودن حرف بزنن، چهره شون چهره عربی نبود. مردم شام اسیر که دیده بودن، کافر حربی اسیر شده دیده بودن، اینا فکر نمی کردن که یه روزی پسر پیغمبر اسیر بشه، چون اینا به خاطر اینکه جا بندازن این طرف اهل بیت اهل بیتن، اون طرف چیزی نداشتن، می گفتن نژاد عربه که فخر بشریته، عرب آقای انسان هاست، لذا عرب عرب، باقی عجمن. بعد در بین آقای عرب ها نسل پیغمبر افضله، که بنی امیه مثلا در شماره چندم پدرانشون به ادعا ما هم قرشی هستیم با اهل بیتیم، توجه میکنی؟ یا معنا نداشت که بیان، لذا عرب اصلا اسیر نمیگرفتن، میفهمیدن کسی عربه آزادش میکردن. مردم شام توقع نداشتن این اسرا بتونن حرف بزنن. اساسا شما کجا دیدی؟ حتی جنگ 8 ساله ما وقتی بعثی ها رو میگرفتن مثلا فوقش میگو الموت مثلا لصدام، چیزی بلد نبود بگه، کسی آدم از اسیری که از جنگ آوردنش حرف بلد نیبزنه، کیه مگه؟ کجا شما در تاریخ دیدید اسیری تو این شرایط یهو شروع کنه به حرف زدن یه خطبه‌ای که ادبا بمونن تو عظمتش، اونم ادب عربی که اسیر عربی وجود نداشت. همین طرف اومد رو ارق دینیش به امام سجاد گفت الحمدلله الذی فضحکم نستجیر بالله، الحمدلله خدا شما رو خار و مثلا مفتزه کرد. فکر نمی که اصلا میفهمه آقا. حضرت سجاد بهش فرمود که شیخ پیر مرد قرآن بلدی؟ خب شما نگاه کنین توقع داره آقا یا به یه زبون غیر عربی حرف همون نفهمن. یهو جا خورد، قرآن بلدی؟ و قرآن که مال ماه، تو چی میگی؟ حضرت فرمود که لا اسألکم علیه اجرن الا المودت فلو. قربا رو خوندی؟ خب این تو چه نعوذ بالله نامسلمون بیرونی از دینی هستی که آیاتو به جا بلدی استفاده کنی؟ اونم فصاحت امام که ما هیچ درک نداریم. انشالله روزی که حضرت بیادن بقیت الله بگه ما میفهمیم عظمت بیانش یعنی چی. چرا تو جامعه کبیره میگیم کلامکم نور؟ ما نمیدونیم که. یا تو زیارت آل یاسین به حضرت عرض میکنیم السلام علیک حین تقرأ و تبیین، ما چه میدونیم آقا حرف بزنه چه جوریه. دو تا آیه خون حضرت سجاد برای طرف، طرف امامشو زد زمین. چرا باورپذیر بود؟ چون اون فصاحت معجزگون عربی حالا از اسیری کسی نهیده بودن. اینا خیال میکردن اهل بیت پیغمبر همین یزید میشه اهل بیت، چون مثلا عمه یزید همسر پیغمبر بوده. بعد آمدن جلوی سفرا و بزرگان و اشراف شام خطبه خوندن در مجلس یزید. یزید هیچ جوابی نداشت بگه. ببینید چقدر بیچاره است. همون حرفی رو که به حضرت زهرا زدن، حضرت زهرا وقتی خطبه فدکی خوند یه نقل متأخری میگه جواب نداشتن به حضرت زهرا بدن، آیه میخونه بحث میکنه هیچی هم ندارن بگن، ما تو معبود موندن. یهو گفتن انها معلمه، یادش داده علی. خب گفت بی انصاف، فرض که علی سلام الله علیه یادش داده و آیه قرآن رو جواب بده. حالا اینایی که من دارم میگم و خودم دارم میگم یا یکی دو گوشم میگه دارم میگم، اگه خوبه خوبه، خوبه بد بده بد. بیادش دادن یعنی چی؟ یعنی انقدر عظمت داشت و نه نمیشه یه زن خانه‌دار اینجوری حرف بزنه. یادش دادن، خب آقا یادش دادن اصلا چه ربطی به بحث داره؟ وقتی زینب کبرا یزید رو مچاله کرد از نظر فکری، آیاتی خوند، یزید آیه خوند تو از زمنتشا، حضرت زینب سلام الله علیها فرمود که تو خیال میکنی این فرصتی که خدا داده برا تو خیره، این سنت املائه که تو پرتر بشه پروندت بدبخت. اون چوب دستی گرفت بزنه، فرمود من میبینم قیامت تو که به دستت نگاه میکنی، کاش بریده شده بود نمیزدم. اون نمیستی گار باید بکنه، لذا گفت انها سجاعه. این خیلی خوشگل حرف میزنه. خب یعنی شد عیب یه زن اسیر تو شرایطی که لباسش مناسب نیست، دستش به گردنش بسته است، این همه را کشوندن و وردنش، حالا اگر فصیح و بلیغ و با آیات قرآن حرف میزنه این عیبه؟ این معلومه که چقدر به نفسش مسلطه. من الان با شما حرف میزنم دو نفر با هم گفته و کنن حرفام یادم میره، یه چیزی بگم اشک من بخواد بیاد قبل شما گریه میکنید، یه مدح اهل بیت بگم شما قبل از من چشمتون برق میزنه کیف میکنید. گوینده را مستمع سر ذوق میاره. اونجایی که زینب کبرا داره حرف میزنه همه چی علیه سخنرانه، اون ملعون چوب دستی دستش، همه چی کمک میکنه که زینب حرف نزنه، مثلا اینو ساجدین علیه السلام اینا، ولی سخن گفتن هیچی نداشت بگه یزید جز اینکه انها سجاعه. اینم مثل باباش خیلی مسجع و موزون و خیلی خیلی سخنور خوبی آخه. خب حالا این چه ربطی داشت؟ جوابشو بده. آیاتی که خوند و چی میگی؟ استدلالشو چی کار داری؟ موند که گفتش که من نمیخواستم بکشم عبیدالله فلان فلان شد، این بیرحمه، این غلط ها کرده، من که اینطوری نیستم. یعنی یه غلط کردن به تمام ادعاهای ماجرای کربلا، همش اشتباهی بود، یه غلط عبیدالله کرده. حالا این دروغ محضه، همون چوب دستی که دستش بود نشون میداد دروغه. اگه عبیدالله کرده، این چوب دستی دست تو چیکار میکنه و سر مطهرش شده پایین پای تو چیکار میکنه؟ روشن دروغش، اما یه غلط کردمه. بلا تشبیه هزار بار وقتی بیمارستان معمدانی رو زدن اینا 400 تا آدم یهو کشته شد گفتن نه ما نزدیم کار خودشون بوده. این یعنی این که ما میدونیم این غلط بزرگه نمیخوایم گردن بگیریم. بعد دیگه بیمارستان های بعدی ها دیگه برو خودشون نیاوردن دیگه عادی شد بلا تشبیه. اینی که یزید گفت ما نمیخواستیم بکشیم یعنی غلط کردم اولم و آخرم غلط کردیم و عبیدالله کرده. یعنی غلط بودن این یعنی چی؟ یعنی تمام اتهامای حقوقی به سید الشهدا دروغ بوده. باشه عبیدالله معلوم کرده، پس مجبورم چیکار کنم؟ قرار بود امام سجاد رو بکشه، گفت شما رو نمیکشم، خودت این خانواده رو برگردون. مجبور وقتی من مخالفم که حسین ابن علی نباید کشته میشده، عبیدالله زیاد غلط زیادی کرده، پس ممنوعیت زیارتش معنا نداره، میشه زیارتش رفت. حتی چه بسا تو شام هم اجازه عزاداری داده باشن شاید، که من نمیخواستم این کارو بکنم، من نمیخواستم. حکومتی که میخواد یه قتلی رو گردن نگیره خودش هم مجلس خط میگیره. تو میگه یعنی من قبول نداشتم اشتباه شده، حالا راست میگه دروغ میگه شو فعلا کار ندارم. یزید که روشن دروغ میگه. تا این خبر از شام بخواد برسه به به کوفه و مدینه و اینا یه چند وقت طول میکشه. تازه خبر رسید بگیر ببند سر قبر سید الشهدا تمام شد. جابر وقتی میاد کسی رو که به اسم مهدور الدم بدنش رو دفن نکردن، حالا جابر میخواد بیاد زیارت. لذا جابر مهم نیست اینجا. تمام اون منطقی که سید الشهدا رو تخریب کرده بودن، معمولا تو بحث فلسفه قیام سید الشهدا به این بحثا نمیپردازن که باید بپردازن که امام حسین چیکار میخواست بکن. امام حسین حقیقت اهل بیت رو اعاده حیثیت کرد به کمک زینب کبرا و سید الساجدین. حالا حرف زیاده. طبق قاعده هر کسی مقابل حاکم بر حق قرار بگیره مهدور الدمه. حالا که میگه اجازه میدم برید زیارتش، حالا باید چیکار کنه؟ چجوری باید توجیه کنه؟ اربعین که جابر رفته قبر سید الشهدا رو زیارت کرده، در واقع حقانیت سید الشهدا، چون میبینید تو اون قیام در برابر حاکم شما اینجوری حساب کنید، اگر حاکم بر حقه مثلا امیرالمؤمنین، جملی ها میشن چی؟ باطل و ملعون. نمیشه امیرالمؤمنین حق باشه جملی ها هم حق باشه، یا امیرالمؤمنین باطل نعوذ بالله اونا حقن، یا امیرالمؤمنین حقه اونا باطلن. همه فشار رو آوردن رو سر امام حسین، اینی که اسب ببرید تو قتلگاه، اینی که شهدای کربلا رو مسله کنید. چرا؟ یعنی که اینا ناحقن، همه اینا باطل شد. یعنی ذوالفقاری که در کام زینب کبرا بود و در کام زین العابدین علیهم السلام، آخرین ضربه کربلا در شام زده شد و یزید نتونست مقاومت کنه، شکست، گفت من نمیخواستم، این قتل غلط بوده. قتل غلط بوده یعنی چی؟ یعنی اون 5 اتهام حقوقی مثل شق عصای امت، مثل شکستن بیعت، تضعیف نظام، اینا همه غلط بوده دیگه. اینا غلط بوده در حالی که امام حسین بیعت نکرده. پس بیعت نکردن امام حسین هم درست. یعنی یزید اگر میفهمید تو وضعیت اره قرار گرفت. برای همین امروز مورخانشون سعی میکنن بگن یزید نمیدونست، یزید قبول نداشت، چون غیر از این نمیدونن چی باید بگن. شام کارو تمام کرد از نظر فکری. بطلان تفکر یزید و حقانیت سید الشهدا. لذا زیارت امام حسین رفتن برای همه افتخاره، اما جابر نفر اول رفته شروع اذن به زیارته. اذن به زیارت یعنی این آقا دیگه اون مخرب اجتماع خرابکار اینا نیست، اونایی که کشتنش غلط کردن. لذا اهل بیت که این مسیر رو رفتن درست رفتن. برگردون همه چیزو. لذا 40 روز بروز نصرت خدا بر سید الشهدا است. 40 روز آشکار شدن حقانیت سید الشهدا به مردم عصر خودش. بلا تشبیه روزگار ما هم که دشمنانی با هم دست به دست دادن، متحد شدن که شیعیان امیرالمومنین رو کمر بشکنن، ممکنه خدا بخواد یه قدری هم ما تو بلا قرار بگیریم، نمیدونم من. اما یه روز انشالله به فضل الهی شکستش روشن خواهد شد. خدا اون روز شکست و روز ما قرار بده و ما رو هم در شکست اونا شریک کنه انشالله. حالا من چون احتمال میدم دیشب روزه 40 و جابر اینجا خونده باشن، دیگه من دلم میخواست از طرف اونایی که کسی که جا نمونده، حقیقتا این لفظ درستی نیست، اگه دل کسی با زوار سید و شهدا بوده جا نمونده، خدا انشالله در پرونده همه ما زیارت سید و شهدا بلکه جهاد در رکاب سید و شهدا رو ثبت کنه. حالا اگر اون نقلی که بعضی از مقتل نویسای ما نوشتن که زیادم هستن، اصلا حالا من فهمم این بود که عظمت 40 اینیست که عرض کردم، اما منابع مهمی تو قرن 4 و 5 و 6 نوشتن روز ملحق شدن سر مطهر به بدنه. اگر این نقل درست باشه که شیعیان قرن 4 و 5 و 6 به این جهت می رفتن 40 اول جلسه عرض کردم، خب این یعنی این که اهل بیت رفتن کربلا. سید ابن طاووس و ابن نما و اینا هم گفتن. اگر این نقل درست باشه که اینو نقل کردن و منتها چون نقلا زیاده، من نمیگم به حضرت عباس، میگم اگر این نقل درست باشه که خیلی ها نقل کردن، اون وقت این مسیر که در واقع دو فرمانده بعضی کلمات کوچیک شده دیگه، الان دلم نمیاد بگم حضرت سجاد و حضرت زینب فرماندهان جهاد تبیینن، چون این الفاظ کوچیک شده، یکی مثل منم خیال کرده جهاد تبیین میکن. ما وظیفه‌مون جهاد تبیین است، یعنی جهاد حق‌گویی. اما برای این دو عظیم الشأن باید لفظ دیگری گفت که نمیدونم چی بگم که کوچیک نشه کارشون در حد سخنرانی کاشانی. اینا بعد از این که بلای شدیدی کشیدن به خاطر خدا، امام حسین وقتی روز عاشورا داشتن به خیمه‌هاش حمله می‌کردن، به شمر اعتراض کردن خدا این بار رو به دوش زین العابدین و زینب کبرا قرار داد. اینا از روز 11 محرم تا روز اول سفر که فقط تازه به شام رسیدن قبل از کارهای اونها، قریب به 20 روز تو راه بودن، اونم راه با اسارت همراه با شمر. هر بار چکمه او رو دیدن، هر بار خنجر او رو دیدن که همایلش بود، هر بار دیدن خنجر به کمرش یاد قتلگاه می افتادن. آب شدن، پاره شد جگرشون، رفتن با جگر سوخته امام سجاد و زینب کبرا، بدون یار و یاور، بدون یه مخاطب درست حسابی، اونجا رفتن از اهل بیت گفتن، مدح امیرالمومنین گفتن، رسوا کردن اونا رو. حالا اگر برگشتن و برگشتشون به سمت کربلا باشه، اونا تو ذهنشون این بود که الان داریم میریم، این دختر بچه نیست، ما گاهی سفر بریم یه عزیزمون از دنیا رفته باشه، شهید باشه، دیدم یه همسری که خانومش جزو شهدای نبرد 12 روزه است روی کولش مثلا نوشته به نیابت از شهید فلانی همسرم دارم میام. یعنی پارسال با هم اومدیم، حالا من حالا اینا اگر اومده باشن به سمت کربلا، جای خالی اون دختر بچه خیلی اذیت میکنه. همه این مسیر یادگاری دارن از او. اینها رو به یه زنجیر بسته بودن. نفر اول رو میکشیدن، بچه ها مثل برگ خزون رو زمین میریختن. خیلی خاطره از این دختر بچه دارن. دلم نمیاد بعضی حرفا رو بزنم. همینقدر شما رو میبرم اون جایی که این دختر بچه وایستاده بود، داشت گفتگوی زینب کبرا و اون ملعون یزید رو نگاه میکرد. یزید هر کاری دستش بر اومد خواست بکنه، بعضی هارم خدا نگذاش. او جلوی زینب کبرا حرف نداشت بزنه، که یا چوب دستی بالا میرفت که شاید این دختر بچه رو پنجش وای میستاد ببینه چه اتفاقی داره میفته، یا کار روانی میکرد، داشت با حضرت زینب صحبت میکرد، یکی اومد در گوشش به دختر امام حسین اشاره کرد. نمیگم چه گفت، ولی دختر امام حسین نگران شد، به زینب کبرا عرض کرد اما اینا با ما چی کار دیگه میخوان بکنن؟ زینب کبرا فرمود غلطی نمی کنن. یزید گفت هر کاری بخوام میتونم بکنم. دختر حضرت زهرا فرمود که لئن جرت علی الدواهی مخاطبتک، نگاه نکن روزگار کار رو به جای رسونده، دختر علی باید با تو حرف بزنه و تو صدای منو بشنوی. نیل استسغر و قدرک، بدبخت رو من آدم ثابت نمی کنم، ولی استکثر و توبیخک، دوستانت اگر دوست تو هن باید توبیخت کنن، خاک به سرت بریزن. جواب نداره بده، چی بگه جز این که با این چوب دستی بخواد اعصاب او رو به هم بزن. جلسه به هم خورد. من خودم با این جمله بیچاره میشم که زین العابدین فرمود ما رو یه بار مجلس شراب نبردن. کان یزید لعنه الله یتخذ مجالس الشرب، هر بار مهمون می اومد دوباره برای قدرت نمایی ما رو از توی خرابه می آوردن. سرگرمی مهمانیاش کرده بود. بالاخره تمام شد جلسه، رفتن تو خرابه. خرابه‌ای که هم در کوفه اینطوری بود، هم اینجا، که بعضی وقتا نگاه میکنن احساس میکنن دیوار الان داره رو سرشون خراب میشه. سقف نداشت، زیر تیغ آفتاب بودن روزها، شبها سوز سرما بود. شیخ صدوق نوشته پوست این بچه ها جمع شده بود. وقتی آمدن تو خرابه، اینا دخترای امیرالمومنینی هن که به امام حسن فرمود حسن جان امشب که ابن ملجم رو اسیر کردی بسترش نرم باشه ها، علی نو فراشهو. اینا دخترای امیرالمومنین رو بردن تو خرابه رو خاک. این دختر بچه هم صورتش رو کف خاک خرابه گذاشت. ناز پرورده سید و شهدا صورتش رو خاک کف خرابه گذاشت. نمیدونم خوابش برد یا نبرد. عشق این کارو میکنه. من چند سال یه بار شاید جرأت کنم این جمله رو بگم، شاید برای شما چیزی نباشه ولی برای من مثل مردن گفتنش. عشق اینه، آدم میگه من مولام بیاد عیبامو مریضیامو گرفتاریامو بهش میگم، ولی وقتی میاد محو او که میشه خودشو فراموش میکنه. اون یزید ملعون برای انتقام گرفتن، وقتی این دختر شروع کرد گریه کردن، گفت تشتو ببرید. مقابلش که قرار دادن، خرابه تاریک بود. پارچه رو که کنار داد اول عقب عقب رفت.